رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. فرمانده ارتش اوکراین والری زالوژنی در یک صحبت تلفنی با سردار ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا مارک میلی به درخواست کیف پای فشاری کرد که این کشور به سلاح و مهمات بیشتر نیاز دارد. زالوژنی شام 3 دکبر در صحیفه فیسبوکش نوشت که در صحبتش میلی را درباره موشک بارانهای اخیر روسیه به ساختارهای ملکی آگاه کرده، از ایالات متحده آمریکا در دریافت هواپیماها و سیستم‌های دفاع موشکی بیشتر کمک خواسته است. روز 30 نوامبر ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که با شرکت دفاعی رایتون در حجم 1.2 میلیارد دلار قرارداد بسته است که استحصال سیستم‌های پیشرفته دفاعی نسامس را در نظر می‌گیرد. طبق گزارش ها حکومت ایران پالیسی اخلاق را بکار میکند. در پس منظر اعتراض های ادامه یابنده در سراسر ایران که از مرگ مرموز دختر 22 ساله در اداره پلیس شروع شد، دادستان کل ایران از قطعی کار پلیس اخلاق خبر داد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز 4 دکبر در نقل قول از دادستان کل جعفر منتظری نوشت که پلیس اخلاق هیچ ربطی به نظام دادگستری ندارد. منتظری با چنین شکل به سوال سبب های بسته شدن پلیس اخلاق در چیست پاسخ داده است. پلیس بحث برانگیز اخلاق در ایران سال 2006 در زمان رئیس جمهوری پرزیدنت محافظه‌کار محمود احمدی نژاد تأسیس شد. هدف این اداره تقویت قاعده لباس پوشی به ویژه نظارت حجاب و روسری زنان و دختران بود. روز 3 دکبر حکومت ایران گفت که در پی موج اعتراض ها از مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر تا حال بیش از 200 کس کشته شده است. سازمان ملل متحد و گروه های حامی حقوق بشر میگویند که در اصل شمار کشته شده ها بیش از 300 نفر میباشد. در تاجیکستان هفته آخر ماه نوامبر جلسه نوبتی گروه های کاری کمیسیون مشترک علامت گذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. خبرگزاری رسمی خاور با تکیه به وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نوشت در جلسه ای که روزهای 23 تا 30 نوامبر در دوشنبه جریان گرفت، مسئله های علامت گذاری سرحد دولتی دو کشور بررسی شد و ملاقات نوبتی قرار است در ازبکستان برگزار گردد. جزئیات یا شرح بیشتری از این جلسه نشر نمی شود. جلسه گذشته ماه اکتبر امسال در نمنگان ازبکستان برگزار شده بود. در ایران روز 4 دکبر 4 نفر را با اتهام همکاری با آژانسی اکتشافی موساد اسرائیل قتل کردند. در این باره خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داده است. این 4 شهروند ایران در دریافت سلاح و مبلغ موساد به شکل کریپتووالوتا گناهکار دانسته شدند. قبلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعا کرده بود که چندین نفر را با اتهام احتمالی ارتباط با موساد بازداشت کرد و این نفران گویا دست به تخریب انشاءات و ربودن شهروندان ایران زدند. به اطلاع اسوسییتد پرس 3 نفر دیگر به مهلت‌های طولانی زندان محکوم شدند. یک سازمان حامی حقوق انسان میگوید دولت چین در سراسر جهان بیش از 100 دفتر پلیس باز کرده است که وظیفه‌شان نظارت، اذیت و حتی انتقال شهروندان چین از خارج به وطن میباشد. حامیان امنیت یک سازمان جمعیتی حامی حقوق انسان که قرارگاهش در شهر مادرید اسپانیا میباشد، با نشر گزارش روز 4 دکبر ادعا کرده است که در خارج چین با علاوه 54 اداره پلیس ماه سپتامبر آشکار شده، باز علاوه‌تن 48 اداره دیگر ثبت شده است. با نوشته این گزارش، اداره های پلیس بر اساس سازشنامه های دو جانبه امنیتی با برخی کشورهای اروپایی مثل خرواتیا، ایتالیا، سربیا، رومانیا و همچنین آفریقا تأسیس شدند. پکین رسمی این اتهامات را رد میکند. از آخر دکبر امسال شهروندان تاجیکستان امکان پرواز مستقیم به شهر کویت را پیدا میکنند. شرکت هوایی جزیره اخیراً خبر داد که شروع از 29 دکبر هفته 2 با روزهای پنجشنبه و شنبه هواپیماهای آن در سمت دوشنبه کویت پرواز خواهد کرد. سفیر تاجیکستان در کویت زبیدالله زبیدوف در یک صحبت تلفنی روز 4 دکبر به رادیو آزادی گفت که افتتاح خط سیر دوشنبه کویت نتیجه زحمت های 3 ساله آنها و مذاکره ها با شرکت جزیره میباشد. روهید رامچاندرا، مدیر اجرایی شرکت هوای جزیره ایرویز، با مطبوعات گفته است که پروازهای میان کویت و دوشنبه اینچنین برای زائران عربستان سعودی خدمت خواهد کرد. جزیره یک شرکت غیر دولتی هوایی در کویت بوده، با قطار شرکت های لوکوستر یا ارزان فروش داخل می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک گروه ساکنان محله قزاقخان شهر دوشنبه از احتمال تخریب شدن منزل‌هایشان از سوی شرکت ساختمانی فرهاد وحدت نگرانند. تشویش آنها این است که روشن نیست در پیشروی زمستان با ویران کردن خانه‌هایشان در کجا و چه شرایطی زندگی خواهند کرد. اما شهرت آدینایف مسئول شرکت فرهاد وحدت روز 1 دسامبر بر رادیو آزادی گفت آماده است در عوض منزل‌ها به صاحبان خانه جبران پردازد. مشکل در آن است که طرف ها تا حال به سازش نرسیدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. خالدانه منور و ساکنی دوشنبه به پیشنهاد شرکت ساختمانی در مورد جبران منزلش راضی نیست. او روز 1 دسامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
با عوضش طلبم که 8 در خانه یا 3 خانه هم بتیا 2 تا یک خانه. به هر دی دختر ما هم شود هم 5 کودک بچم 5 تا داره بچم همه می خلق میدونه 5 تا داره بچم یا 3 خانه 8 بتیا سرش بخون جون اخی.
به قول ساکنان بحث میان آنها و شرکت ساختمانی 7 ماه باز ادامه دارد و برای حل آن به حکومت دوشنبه نیز مراجعه کردند، ولی تا حال پاسخی نگرفتند. در این بین مسئولان شرکت ساختمانی فرهاد وعدت پافشاری دارند که آنها منزل ها را خالی کنند. بر اساس قرار شهردار دوشنبه که در جای منزل های این ساکنان که حدود 30 آیله را تشکیل می دهد، بنیاد بناهای بلنداشیانه در نظر است. قبل از تخریب منزل، تامین با منزل دیگر یا تا انجام چنین عمل، پرداخت جبران پولی از عهده‌داری ها است که مسئولان شرکت بناکار باید نزد صاحب ملکان انجام دهند. اکثر بحث‌ها میان طرف‌ها سر کم حساب کردن مساحت منزل، حجم مبلغ سر هر متر مربع یا جبران پولی سر می‌زند. منصور منور ساکن محله قزاقخان می‌گوید شرکت بناکار برای هر متر کوادراتی منزل‌هایشان 500 دلاری پیشنهاد دارد که او نیز به چنین پیشنهاد راضی است، ولی چیزی که باعث نگرانی وای شده است حجم اجاره پولی و شیوه حساب کتاب مساحت منزل است. نمایندگان شرکت فرهاد وحدت از صبح در روبروی دوربین رادیو آزادی خودداری نمودند. شهرت آدینایف یکی از مسئولان شرکت در صحبت تلفنی گفت با بعضی صاحبان منزل تا 4000 سومانی اجاره پولی پیشنهاد کردند. میگویند بخشی از زیربناهای ساکنان خودسرانه ساخته شدند که نباید همچون مساحت منزل حساب کرده شود، ولی چنین ادعا را ساکنان رد کردند. آنها سند پیشنهاد کردند که 10 ساله‌ها باز در اینجا قانونی زندگی دارند. نماینده شرکت گفت ساکنان را از حساب بناهایی که بنیاد کرده نیست منزل می‌دهد. با گذشت تقریبا 7 ماه از بحث ساکنان محله قزاقخان با شرکت بناکار هنوز معلوم نیست آنها را چه سرنوشت انتظار است. به نظر حقوق شناس عبدالرحمن شریپوف برای حل چنین بحث‌ها در برابر اداره‌های دولتی نرخ‌گذار نهادهای مستقل نیز باید تشکیل شوند تا حمایت از حقوق شهروندان به طور شفاف صورت گیرد.
در اساس معیارهای بین المللی اگر بیم، شرکت ساختمانی و صاحبکار است. شهروند از حالت اجتماعیش وابستگی دارد. وقتی که شهروند منزلش برطرف میکند، شهروند به حالت عاجزی میافتد، یعنی به حالت بیخانگی. برای همین صاحبکار باید که همه جبرانی ضرری که به سر صاحب ملک میافتد باید که جبران کند.
طبق آمار رسمی بحث ها وابسته به منزل در 2 سال اخیر زیاد شده است. دادگاه کشور سال گذشته 1411 پرونده اوید به کوچونیدن از منزل را بررسی کردند که نظر بر 1 سال پیش 19% زیاد است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
طاهر عبدالبکوف رئیس پیشینی خدمات کمونالی شهر خاروق و یکی از خویشاوندان فعال بدخشانی اورز وزیربکوف رسما به افرادگرایی متهم شده است. او را 1 هفته پیش دستگیر کرده بودند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. در حالی که مقامات هیچ شرحی نمی دهند، پیوندانش روز 28 نوامبر گفتند که عضو سابق مجلس بدخشان طاهر عبدالبکوف به همکاری با نماینده مخالفین علیم شیرزمانوف و دادن آشی محمد باقر محمد باقروف گمان بر است. پیشتر آنها گفته بودند که او به رساندن یاری به اعتراضگران در خاروق نیز متهم است. پیوندان عبدالبکوف به سبب حساس بودن موضوع زیاد صحبت نکردند. یکی از آنها روزی 28 نوامبر در صحبت تلفنی و بدون ذکر نام گفت که چندی از خویشاوندانشان را به دادستانی شهر خاروق دعوت کردند. به گفته هم صحبت ما در آنجا پرسیدند که آیا همکاری عبدالبکوف با علیم شیرزمانوف حقیقت دارد یا نه. خود عبدالبکوف به نزدیکانش و مفتشان گفته است که اتهام ها را به اساس می شمارد و خواهان تحقیق منصفانه پرونده اش است. کوشش ها برای گرفتن شرح مفتشان تا این لحظه بی نتیجه بود. یک نماینده حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان هنوز روز 21 نوامبر تصدیق کرده بود که عبدالبکوف دستگیر شده است، اما دیگر تفصیلات نداد. علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی ائتلاف چهار سازمان مخالفی حکومت تاجیکستان در خارجه گفت با طاهر عبدالبکوف نه همکاری بلکه مخالفت سیاسی داشت. شیرزمانوف میگوید که عبدالبکوف عضو حزب حاکم خلق دموکراتی بود و او معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات. به قبلش در معرکه های سیاسی آنها رقیب بودند. شیرزمانوف افزود که از سال 2015 به این طرف هیچ تماس یا رابطه بین آنها وجود نداشت. طاهر عبدالبکوف یزنه یا شوهر خواهر آرز وزیربکوف فعال بدخشانی و صاحب چند دکان در شهر خاروق است. دادگاه شهر دوشنبه خود وزیربکوف را که در شرایط مرموز از روسیه به تاجیکستان آورده شد در اول ماه نوامبر به 16 سال زندان محکوم کرد. بعد تظاهرات و ناآرامی های ماه می امسال در ولایت بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صد ها نفر از جمله ده ها فعال مدنی بدخشان را دستگیر و بعضی را به سال های دراز زندانی کردند. بازداشت شده ها و نزدیکانشان می گویند که گناه نکردند و اتهامات ضد آنها بی اساس است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه عمل کرد سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از حکومت تاجیکستان خواست که به محاکمه های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان دهد و بازداشت های غیرقانونی آنها را بس کند، درخواستی که مقامات تاجیکستان به آن پاسخ نگفتند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org.
دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی محاکمه روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده را موقتاً باز داشته است. دادرس پرونده از دادستانی کلی تاجیکستان خواسته که شکایت او را درباره شکنجه شدن در اداره امور داخلی شهری وحدت بسنجد. پیر محمدزاده ماه اکتبر امسال در نامه شکایت کرد که زیر تهدید و تحقیر، عذاب و عقوبت و ایزالیسه کامل گناه را به دوش گرفت. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. یک منبع در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهری دوشنبه به ذکر نام روز 29 نوامبر گفت سنجش در میانه های هفته گذشته شروع شد. به قول مصاحب ما عبدالستار پیر محمدزاده در جریان مرافعت چند دفعه شکنجه شدنش را از طرف ماموران میلیسه شهری وحدت دلیل آورده است. پیر محمدزاده در یک نامش از بازداشتگاه ماه اکتبر امسال گفته بود که به مستقلی دادگاه ها در تاجیکستان باور ندارد و مطمئن از حکمش پیش از بازداشت در دالان‌های حکومتی صادر شده است. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر عبدالستار پیر محمدزاده روز 29 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت منتظر تحقیق عادلانه و منصفانه دادستانی کل هستند. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده که به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمان بر است ماه اکتبر در نامه از داخل بازداشتگاه نوشت آنقدر زدند و کوفتند و به برق ماندند که میخواستم بمیرم. یک منبع نزدیک به تفتیشات نسخه این نامه را که معلی خواسته است به خاطر افشای صحنه سازی های حکومت رسانه‌ای شود روز 19 اکتبر به رادیوی آزادی رساند. روزنامه‌نگار 44 ساله و صاحب 4 فرزند 8 ایول امسال در زادگاه شهری وحدت دستگیر شد. خودش در نامه نوشته است از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قولش بافته و ساخته مقامات میلیسه را بر دوش بگیرد. 8-10 روزی عذاب و عقوبت، ایزالیسه کامل، تهدید و تحقیر و رسیدن به اعضای عائله‌ام وادار کرد که گناهی نکرده را بر دوش بگیرم. در نوار متن نوشته کارمندان اوباب وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را درباره آن که گویا به رهبر مخالفان موحدین کبیری در رابطه دائمی بودم و در تاجیکستان انقلاب آماده میکرده باشیم زیر فشار جسمانی خواندم، نوشته است او. موحدین کبیری رهبر پیمان ملی ائتلاف چهار سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در اروپا هر گونه تماس و مصلحت انقلاب را با روزنامه‌نگاری بازداشت شده رد کرد. عبدالستار پیر محمدزاده ماه نوامبر سال 2020 و پس از یک مراجعت غیر عادی به رئیس جمهوری تاجیکستان معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه های زیادی ناظران راه بداد آمده است. از آن پیش در رادیوی صدای دوشنبه و رسانه های وابسته به حکومت کار میکرد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تا این دم 4 نفری آنها از 7 تا 10 سال زندانی شدند. مقامات خبرنگاران را به نشر اطلاعی دروغ و همکاری با سازمان های ممنوع گناهگار کرده جریان تفتیش و محاکمه را پنهان می‌دارند. سازمان های بین المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم خبرنگاران را ضربه به آزادی بیان در تاجیکستان نامیده خواهان رهایی آنها شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
داد و گرفت بین روسیه و کشورهای آسیای مرکزی از اول سال 2022 افزوده است. بخش قرغزی رادیو آزادی در یک گزارش تحقیقی معلوم کرده که از کشورهای منطقه به روسیه و یا برعکس چی بردن و چی آوردن. پس از حمله تجاوزکاران ارتش روسیه به اوکراین، اکثر کشورهای غرب صادرات محصولات زیادی تکنیکی و برقی را به مسکو بس کردند. صدها شرکت باربر فعالیت خود را در قلمرو این کشور منع نمودند. اینچنین برای خریدن و آوردن چنین تجهیزات به روسیه معاملات مالی توسط بانک‌ها محدود گردید. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سبب افزایش بردن تجهیزات برقی و کامپیوتری از قزاقستان به روسیه هم همین بوده است. متخصصان ساحه میگویند تاجران قزاق در واقع از کشورهای دیگر مال و محصولات زیاد خریده به روسیه انتقال میدهند. آژانس بلومبرگ در آخر ماه اکتبر امسال با نشر تحقیقات گفت قزاقستان از بازار اروپا تجهیزات معیشی به مثل ماشین های جامشویی و یخدان را بسیار می خرد. به نوشته رسانه انتقال این تجهیزات از آستانه به مسکو هم زیاد شده است. آژانس مالی و اطلاعاتی آمریکا از کمبود تجهیزات معیشی در بازارهای روسیه خبر داده، همزمان تاکید کرده است که اسباب‌های ریکسپورت یا از کشور دوم وارد شده در مسکو احتمال با هدف‌های نظامی استفاده می‌شوند. قبلا منصبداران غربی اعلام کرده بودند که در تانک‌های روسیه بعضی از قسم‌های یخدان و ماشین‌های جامشویی آشکار شده است. برای مثال ماه سپتامبر رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین اظهار داشت که در تجهیزات حربی روسیه میکروچیپ یا میکروسخمه های اسباب های روزگار استفاده شده است. وزیر امریکا جین رایموند هم ماه می عین همین گپ را تکرار کرد. طبق حسابات کمیته آمار ازبکستان در 8 ماه سال 2021 داد و گرفت مال و محصولات با روسیه 4.4 میلیارد دلار تشکیل داده است. این رقم در همین دوره امسال به 5.6 میلیارد دلار رسیده. از اول سال این نشان داد بیش از 27% افزوده است. داد و گرفت تاشکند با مسکو بیشتر از کشورهای دیگر بوده است. جالب این است که همزمان واردات مال و محصولات از چین به ازبکستان افزوده است. اگر بیشکک سال گذشته به مسکو 1 تن مواد آرایشی فرستاده باشد، امسال حجم آن به 50 تن رسید. صاحبکاران قرغیزستانی صادرات محصولات آرایشی زنانه را در یک سال اخیر از 8 تا به 260 تن زیاد کردند. صادرات شامپون و صابون هم از قرغیزستان به روسیه به طور بی سابقه افزوده است. در این زمان حجم واردات همین محصولات به خود قرغیزستان هم زیاد شده است. مقامات تاجیکستان آمار نوی داد و گرفت مال و محصولات را با روسیه آماوی نکردند. معمولا در سامانه این نهاد نشاندادهای پیشینه نشر می شود. رسانه های تاجیکستان و روسیه از افزایش داد و گرفت مال و محصولات میان دو کشور خبر دادند. ضمن ملاقات پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ماه می سال روان در مسکو گفته شد که در 3 ماه داد و گرفت دو کشور 70% زیاد شده است. ماه ایون هنگام دیدار نوبتی رحمان و پوتین در دوشنبه گفته شد که داد و گرفت دو کشور در 5 ماه 50% افزود. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان هنگام سفرش به مسکو گفت در دوام 8 ماه اخیر تجارت بین دو کشور 40% زیاد شده است. بنا به آمار وزارت رشد اقتصاد روسیه حجم داد و گرفت با تاجیکستان در 8 ماه 922.6 میلیون دلار برابر بوده است. این نشان داد 22% بیشتر از همین دوره سال گذشته بوده است. خدمات گمرک کشور حجم تجارت بین تاجیکستان و روسیه را در 9 ماه 1.22 میلیارد دلار گفت، اما قسم زیادی این مبلغ به واردات و همگی 66 میلیون دلار به صادرات مال و محصولات راست می آمده است. قسم زیادی محصولات صادراتی تاجیکستان را به روسیه طلا، نقره، آلومینی، عسل و سنگ‌های دیگری گرانبها و سیاه تشکیل می‌دهد. احتمال سال روان صادرات این محصولات باز هم بیشتر می‌شود. همچنین از کشور به روسیه میوه های تر و خشک و پخته می برند. مسکو از دوشنبه بعضی از نوع های ماشین و قسم های احتیاطی را هم می خرد که این بیشتر ری اکسپورت است، یعنی از کشور دیگر به دوشنبه و از اینجا به روسیه صادر کرده می شود. رئیس آژانس صادرات تاجیکستان بهادر رحیمزاده ماه می در صحبت با نشریه رسمی جمهوریت گفت امسال کشور در حجم کلان محصولات مثل تخم، میوه خشک، سبزی، انگور، کرم، مغز و لیمون را صادرات خواهد کرد. به گفته او در بین کشورهایی که این محصولات را می‌خرند روسیه در جای اول قرار دارد. افزایش داد و گرفت با روسیه به منفعت کشورهای آسیای مرکزی است، ولی فایده‌ای که می‌تواند به تحریم این کشورها پایان یابد. کشورهای غربی هشدار دادند که نسبت دولت‌هایی که به روسیه یاری می‌کنند چاره‌های جدی خواهند اندیشید.
برادرش میگوید که وکیل مدافع زندانی بزرگ مهر یاروف پس از شکنجه شدن در محبس شهر وحدت روز 24 نوامبر به زندان نظامش سخت‌ترین دوشنبه برده شده است، جایی که به قول جمشید یاروف حیات او و چند نفر دیگر زیر خطر است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. جمشید یاروف مدیر بنیاد بزرگ مهر میگوید که به اطلاع دریافتی آنها برادرش را همراه 5 نفر دیگر به محبس پوشیده بردند و افسود که نام همراهان برادرش معلوم نیست. اداره زندان ها نیز خبر نداده است که آنها را در کدام محبس پایتخت جای کرده. جمشید یاروف میگوید برادرش همین خبر را رسانده است که تقریبا 2 سال از تماس و امکان گرفتن پیام خوراک محروم خواهد بود. کوشش ها برای گرفتن شرح نمایندگان مقامات بی نتیجه ماند و تصدیق مستقلانه این خبر غیر امکان است. در حالی که مقامات زندان ها قضیه را شرح نمی دهند، جمشید یاروف می گوید که برادرش شب 23 نوامبر در اتاق تنبیه شکنجه شده در شفاخانه زندان شهر وحدت هم بوده است. و افسود از سرنوشت بزرگ مهر یاروف و محبوسان دیگر تشویش دارند و از سازمان های بین المللی حقوق بشر مدد خواستند. بزرگ مهر یاروف را هفته گذشته برای بحث درباره نقش رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان به اتاق تنبیه در زندان شهر وحدت برده بودند. او در آخر ماه سپتامبر امسال 10 روز را در اتاق تنبیه گذرانده بود. آن زمان نمایندگان اداره زندان ها گفته بودند که او به لحظه حاضر و غایب محبوسان نآمد. بزرگ مهر یاروف سال 2015 به حمایت حقوقی 14 عضو ریاست عالی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شروع کرد و بعد از آن به گناه قلابی، ساختکاری، تحقیر نماینده حاکمیت و به احترامی نسبت به دادرس گناهکار شد و به 28 سال زندان محکوم گردید. بر اساس قانون عفو 4 سال مهلت حبسش کم کرده شده است. این حقوقدان با آنکه به بیگناهی خود باور دارد 6 سال باز در محبس به سر می‌برد. نزدیکانش میگویند یاروف را مقامات به خاطر حمایت از مخالفان و صادق ماندن به کسبش زندانی کردند. سازمان های حامی حقوق بشر حبس بزرگ مهر یاروف را دارای انگیزه های سیاسی خوانده بارها از تاجیکستان خواسته بودند که او را رها کند. سازمان ملل متحد عیبنامه او را به اساس نامید. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان در یک جلسه کمیته حقوق بشری سازمان ملل گفته بود که بزرگ مهر یاروف نمیتواند آزاد شود. بزرگمهر یاروف 51 ساله و ختم کرده فکلته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان است. در آغاز مفتش شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه بود. از سال 1998 تا لحظه بازداشت همچون وکیل مدافع کار میکرد و مدیر اتفاق ادوکاتی سپر بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا 15 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. مهمان ما هستن اکبرجان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان.
اسماعیلوف اکبرجان یحیی خواجایویچ 22 فوریه سال 1988 در ولایت اولوتاوی قزاقستان تولد شده است. تحصیلات میانه را در شمال قزاقستان گرفته است. بعداً تحصیل را در دانشگاه اسلامی مدینه منوره ادامه داده، سال 2016 آن را ختم کرد. بعد ختم تحصیل در عربستان سعودی، اکبرجان اسماعیل به قزاقستان برگشته با صاحبکاری مشغول گردید. او بنیادگذار سه شرکت تجارتی است. از سال 2017 تا سال 2022 رهبری مرکز تاجیکان شهری آستانه بود. از ماه سپتامبر سال 2022 رهبری مرکز جمهوریوی تاجیکان قزاقستان می باشد.
جناب اسماعیلوف، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. نخست شما را برای انتخاب شدنتان به وظیفه رهبری مرکز فرهنگی تاجیکان تبریک میگم. لطفاً میگفتید که کار رو از چه شروع کرده؟
تشکر برای شما، خوش آمدید میگویم. بله، مرکز فرهنگ اتنیکی ریسپوبلیکوی تاجیک تبران جمهوری قزاقستان نزد اسمبلی خلق قزاقستان دو ماه پیش تأسیس یافته شد و این اولین مراتب است در تاریخ بعد از استقلالیت گرفتن جمهوری قزاقستان. بسیار دیگر ملت ها مرکز فرهنگی ریسپوبلیکوی خود داشتند، اما ما تاجیکان داشتیم، بله در ناحیه، در ولایت ها، در شهرها داشتیم، اما ریسپوبلیکوی نداشتیم. از تمام جمهوری قزاقستان تاجیکان آمدن، زیرا اینکه وقتی مرکز فرهنگی ریسپوبلیکی کشاده شد 11 فیلیال رو هم